وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. خب این جمله های اولیه زیارت جامعه کبیره است که انشاءالله تعالی از امروز وارد بعضی از این جمله ها میشیم، همینطور که دیروز به عرض عزیزان رسید. مقصود این نیست که به ترتیب وارد بشیم و این تقید رو نداریم، بلکه انتخابی انشاءالله و بر حسب انتخاب بعضی از موضوعات، یا مثلا بعضی جمله هایی که اگر حل بشه بقیه جمله ها هم حل میشه، به این ترتیب انشاءالله تعالی تا اونجا که خداوند بخواد در خدمت کریمه اهل بیت سلام الله علیها و ارواح ما لهم فدا در خدمت عزیزان هست. بله، عرض کنم که از بقیه بحث دیروز قدری خدمتتون بگم که یه تصمیمی لازم است، بعد وارد این جمله ها بشویم. دیروز عرض کردیم که ماه پاکیزگی و ارواح افکار در این ماه نورانی تر از بقیه اوقاته و آماده هستیم انشاءالله اگر با شرایط پیش بریم. طبیعت ماه مبارک یعنی همین است، این آمادگی رو فراهم میکنه که انسان حقایق رو بهتر از اوقات دیگر متوجه بشه. حالا راجع به فهم زیارت جامعه کبیره خواستم عرض بکنم که مشابهت‌های زیاد بین قرآن و اطراف وجود دارد. شباهت ها خیلی از کنم که کامله و تامه. مثلا شما در مورد قرآن ملاحظه می فرمید که قرآن محکم داره و متشابه داره. اهل بیت دو نوع محکم و متشابه دارن، یکی در اقوالشون و کلماتشون وجود دارد، همینطور که خودشون می فرمین که این نفی حدیث نامحکمن که محکم القرآن و متشابهن که متشابه القرآن، که در حدیث ما مثل قرآن محکم هست و متشابه هست. و همینطور که ملاحظه می فرمید قرآن بعض قسمتاش آسانه، بعض قسمتهای قدری تأمل میخواد. مثلا به عنوان نمونه در سوره مبارکه قمر چهار مرتبه این آیه ذکر شده: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یکی از علما یه بحثی دارن و میگن که قرآن آسانه. اصلا میگن که اینطور که بشیدیم جلسه بذاریم زحمت بیفتیم تفسیر بنویسیم، مخصوصا گفتن این حرفها ها، میگن اینطور نیست. وقتی که قرآن خودش میگه که ولقد یسرنا القرآن، ما دیگه برای چه به زحمت بیفتیم؟ حالا اینجا این اشتباه این عقیده. البته آسان بودن قرآن سر جای خود محفوظ، یا ولقد یسرنا القرآن این درست تر جای خود محفوظ، اما این عقیده که بگیم که قرآن آسانه اصلا چرا به زحمت بیفتیم، این مردوده. حالا عرض میکنم چطور. یه نکته ایست یه وقتی خداوند به ذهنم انداخت، حالا منم عرض میکنم شما عزیزانم اهل فضل و اهل دانش، بالاخره ما خطایی داشته باشیم انشاءالله تصحیح خطا و تصدید خطا در این مجلس میشه. ولی به لطف الهی اینطور به ذهنم آمد که اینجا که میفرمد ولقد یسرنا القرآن للذکر، این بد نکته اینو ذهنتون باشه، این للذکر آورده شاید بشود گفت که جنبه تذکری قرآن آسانه، نه همه قرآن آسان باشه. این للذکر به ما الهام میکنه که جنبه تذکری قرآن آسانه. و تذکرات چی میدونه آسانه؟ مثلا میفرمد لا تأکلوا الربا، اجتنبوا کثیرا من الظن، ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا تجسسوا، ولا تنابزوا بالالقاب، مثلا اینجور چیزا. جنبه ذکری، جنبه تذکری آسانه، و الا بقیهش کجا آسانه؟ آسان هم باشه ظواهرش آسانه، همینطور که قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید که القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق، ظاهرش زیبا، باطن قرآن عمیقه، ظاهر قرآن خب خیلی زیبا. علمای بلاغت شاید بر این عقیده باشند، میگن که جمله به زیبایی فلما استیأسوا خلصوا منه نجیا گفته نشده. چقدر زیبا، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، اصلا خیلی زیبا. ولی این زیبایی یه رابطه تکوینی دارد با عمق باطن، که البته این بحث مشکلیه، بحث خامیه، الان نمیشه مطرح کرد. حالا خداوند مگر یه دری به روی من انشاءالله بگشاید، بحثیست که نشده تا حالا. حالا چون محفل اهل علمه، ما اینجا با دست باز و با حریت صحبت میکنیم. این بحث حالا نشده که چطور ظاهریه اون زیبایی ظاهر قرآن رابطه تکوینی با باطنش داره، این باید یه وقتی صحبت بشه. البته سر نخواهی در قرآن هست برای این مطلب. حالا اگر این پخته شد و به جایی رسید انشاءالله وقت دیگری مطرح میشه. خب اهل بیت هم همینطورن. اولا گفتیم دو نوع محکم متشابه دارن، یکی در اقوالشون که نفی حدیث و محکمن که محکم قرآن، و متشابهن که متشابه قرآن. همه گفته های اهل بیت یکسان که نیست. شما ملاحظه کنید اونجا که می فرماید که علیک به صدق الحدیث، خب این خیلی حرف بزرگیست، ولی بزرگی منافات با آسان بودن، با سادگی نداره. حرف بزرگیست ولی ساده است، آسانه، علیک به صدق الحدیث. اما در جای دیگه می فرماید که اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه. این دوتا گفتن از یک بزرگواره، هر دوش از امام صادق علیه السلام، ولی اون کجا و این کجا؟ بله اینا محکمات دارن، متشابهات بر اقوالشون دارن، و حتی حدیث داریم که این حدیث، یعنی در این قالب که عرض میکنم، اگر متواتر نباشد لاغل از حیث مفهوم شاید بشه انسان ادعای تواتر هم بکنه، که میفرماید که کلامنا صعب مستصعب، کلام ما یعنی بعضی سخنان ما سخته، لا یفهمه، بعضی جاها لا یتحمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. خیلی حرف بزرگی است که نمی فهمد بعضی از سخنان ما رو، مگر نبی مرسل یا ملک مقرب یا مؤمن ممتحن. خب این یه نوع محکم متشابه، یه نوع محکم متشابه در وجود خودشون هست اصلا، یعنی خودشون یه کارهای پیچیده‌ای گاهی دارن که اصلا از عقل ما خارجه. مثلا عرض میکنم که امیر المومنین سلام الله علیه وارد مسجد میشه، قاتل خودشو بیدار میکنه، یه سمحان اینو بیان به زور به قوانین معموله بین ما تطبیق بدن یا با وظائف مثلا معموله بین ما تطبیق بدن به مشکل میفتن. بابا راحت کن خودتو، این کار متشابهه. همینطور که در کلماتشون متشابه هست، محکم هست، در کاراشون هم محکم متشابه هست. تو نمیتونی بری قاتل رو بیدار کنی، من نمیتونم. ما اگر بفهمیم که یه جای کسی کمین گرفته ما را بکشه، باید فرار کنیم بریم، اما این میره قاتلش رو بیدار میکنه. میونطور نخواب، دمر نخواب، حتی موعظش هم میکنه. این دمر خوابیدن درست نیست. آیا بگم که نیت کردی؟ بگم که چیزی در زیر پیراهنت مخفی کردی؟ خب ما نمیتونیم. البته اینا جنبه عصبه و قدره بودنشون محفوظه، اما اینو باید بدونیم که در پاره ای از موارد که عقل ما از عقل ما خارجه، اونجا باید ساکت بشیم. بله اینا امامن، عصبن، قدرن، هر کار بکنن باید بریم دنبالشون، اما تا کی، تا کجا؟ تا اونجاهایی که هر کنم حضورتون که خودشون تصریح فرمودن که ما تبعیت بکنیم. یه مواردی هست که اینا اصلا هر کنم حضور شما یه عالم دیگه دارن. یه کسی میاد حضرت حضرت سجاد علیه السلام که آقا من فقیرم، هر کنم حضورتون که بیچارم، حضرت ناراحت میشه. عرض میکنن که آقا چرا ناراحت میشید؟ بیفرمید که ناراحت میشم از اینکه یک مضطری بیچارهی به من مراجعه کنه و نتونم کاری بکنم. منافقی اونجا پیدا میشه، فورا شماتت میکنه، میگه اینا رو نگاه کن، اینا میگن که خزائن زمین و آسمان در اختیار ماست و الان یک نفر مراجعه کرده و این آقا میگه که من نمیتونم کاری بکنم. یه نیم ساعت، یک ساعت بعد از اون حضرت یه مال عظیمی به اون آدم میده، یه دری به روش باز میکنه که میره ثروتمند میشه. حضرت میفرمد یه مصلحتی بود اون وقت ما این کارو نکردیم، حالا انجام دادیم. اگه خود و خدا از این کارو نداره، خدا یه وقت میبینید یه نعمتی رو امروز به بندش نمیده، فردا میده. اینا هم آیینه صفات خدا هستن. این خدا بدونه اینا مقامی دارن که در اون مقام ملائکه در حیرت هم. من انشالله تعالی اگر زنده بودم بعض جمله ها در همون جامعه کبیره انشالله برسیم به اون جمله ها، چیزای روایاتی خدمتون خواهم گفت. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خطبه دارد که خطبه غدیریه، که یه غدیری بوده، حالا یه عید غدیری بالاخره حالا کدوم بوده مشخص نیست، حضرت اون خطبه را اون روز القا فرموده و این خطبه تا اونجا که بنده میدونم فقط در مصباح شیخ طوسی آمده، در جای دیگه ندیدم، در نهج البلاغه هم نیامده. چون دیگه میدونید که نهج البلاغه منتخبیه، حضرت 20 برابر 30 برابر نهج البلاغه خطبه داره. حالا اون یه انتخابیه، یه معجونی سید انجام داده. فقط این خطبه در مصباح شیخ طوسیه و شیخ طوسی مرد بزرگ، شیخ الطائفه و شیخ طوسی کسی است که مؤلف دو کتاب از کتب اربعه شیعه است. توجه کردید؟ یه وقت یه مطلبی را آدم از یه کتابی نقل میکنه که حالا یه قدری ایشالله ماشالله میخواد، چون محفل طلبگیست، مثال براتون میزنم، عیب نداره. مثلا میگه من نمیخوام شیخ ابی جمهور احسایی رو بیارم پایین، مثال میدنم، مثلا کتاب مجلی، المجلی پس کتابی نیست اما که احادیثی داره که خب بالاخره بعضی ها میپذیرن بعضی نمیپذیرن. کلمات مشنونه فیض مثلا بعضی ها گفتن که مال جوانیاش بوده، خورده تنده. توجه کردید؟ یه وقت یه اینجور کتابایی هست که یه قدری مثلا سر ایران بگو بگو هست، ولی یه وقت هم تعریفات شیخ طوسیه، دست اوله. شیخ طوسی در اون مصداق المتحجد خطبه قدیریه آقا امیر المومنین سلام الله علیه را آورده، حضرت اونجا پیغمبر اکرم را توصیف میکنه تو اون خطبه. امیر المومنین خیلی توصیف دارد به رسول اکرم. رسول الله را مگه مطالعه کنید جمله های عرشی داره که چقدر زیبا پیغمبر را توصیف کرده و حقم همین است، زیرا هیچ کس بعد از خدا پیغمبر اکرم رو به اندازه امیر المومنین نمیشناخته. حالا در اون خطبه قدیریه که عرض میکنم تنها منبعی که بنده میدونم مصباح شیخ طوسیه، در اونجا رسول اکرم را توصیف میکنه و میرسد به اینجا میفرمد و اقامه مقامه فی الادا. ببینید این آقا این جمله چقدر بزرگه، میگه خدا این مرد را به جای خود گذاشته و اقامه و مقامه و این جای خدا این مرد و اهل بیتش هم همین طور هم. امیر المومنین میگه غیر از اینه، حضرت صدیقه طاهره میگه غیر از اینه، این غیر از اینه، همه شون همین هم دیگه. فرمودن که اولنا محمد، و اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد. یک نورن آقا در نواطن عدید ظهور پیدا کردن، همشون یکی هم دیگه. حضرت صدیقه کبرا عید پدر بزرگوارش رسول الله، تفاوت در یه جاهای دیگه هست که حالا انشالله به اون بحثا تدریجا میرسیم. خلاصه مقام اینقدر بالا و اقام خو مقام خو فی الادا، کسی که به جای خدا نشسته، در جای خدا نشسته، طبعا در گفته های او محکم متشابه پیدا میشه، طبعا در افعال او محکم متشابه پیدا میشه. پس یک شباهت. شباهت بعدی آقایون که برای جوان ها بسیار مهم است انشالله که به فضل الهی نظر بهار و عمرن زحمت بکشن، خدا دستشون رو میگیره قطعا، خدا تضمین کرده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون جنبه اون شباهت دوم مسئله هر کنم که لزوم پاکیزگی در فهم قرآن و در فهم اهل بیت. در فهم قرآن پاکیزگی لازمه. لا یمسه الا المطهرون، اصلا غیر پاکیزه نباید دست بزنه. همینطور که آدمی که مختص است به حضرت اصغر یا اکبر، مادام که دست حدث نکرده حق نداره دست به نقوش قرآن بزنه. خب قرآن معانی داره، باطن داره، این یه حکم فقهیه. حالا میگه اگر قرآن رو باز کردید دست به نوشته هاش نزن، این اصلا یه حکم شرعیه. اما یه بعد دیگه داره که تکوینیه، تشریعی نیست. لایمسوه الا المطهرون یک بعدش همون بعد فقهی و شرعی و تکلیفیه و تشریعیه، یک بعدش آقا بعد تکوینیه. غیر از این که میگه دست نزن، دست نزن حکم شرعیه، خواه دست نزن چشم، ولی در یک بعد دیگه میگه نمیتونی اصلا دست بزنی. این دست نزن ظاهری بله این یه چیزیست که میشه و نمیشه، قابل امر است و نهیه. اما اون یکی نه، نمیتونه. لا یمسه الا المطهر، تا مطهر نباشه نمیتونه مس بکنه. عرض بکنم حضورتون که یه وقت آدم ها کلمات بزرگان رو میبینه و تا مصداق پیدا نشده پیش نیومده، عرض کنم که آدم این کلمات رو خوب باور نمی کنه و یه مصداق پیش بیاد، این پیاده بشه آدم ببینه. یه وقتی بنده در اسفار یه مطلبی دیدم، البته اینجا نمیخوام الان در این بحثی که دارم فلسفه رو تأیید کنم یا تکذیب کنم. ماه مبارک رمضان، مجلس ما انشالله که مجلس علم است و فضیلت، علم و مخاب که خدمتی بکنیم. من نمیخوام که حرفی زده بشه که از کنارش یک حاشیه باز بشه، جنجالی درست بشه و اصلا صلاح نیست. اولا سامینم بنده از نظر جسمی طاقت جواب دادن و بحث و اینها را اصلا ندارم، خدا میدونه. دیگه این از منبر که بیام پایین دیگه تقریبا در حدود مشرف به موت یه چیزی هستم که دیگه برم دعا روی آقایون بشم. اینه که در نظر مبارک باشه که ما حرف جنجال درست کن اصلا نمیزنیم. حالا من بگم اطفال مثلا یکی یه نامه منویسه که آقا مثلا ملا صدر خوب بوده یا بس بوده، کار با این چیزا نداریم. فعلا هیچ از هر کسی که نقل میکنیم نقل میکنیم، حالا یه بحثی و بحث دیگریه. بنده دارم بحث زیارت جامعه میکنم، بحث بودن خوب بودن ملا صدر به این بحث اصلا مربوط نیست. یه چیزی که نقل میکنیم تا حریت نقل میکنیم. بله، در اطفال مطلبی رو دیدن که ملا صدرا یک مرتبه خارج از موضوع حرفی زده که اصلا ربطی به اون موضوع نداره ها، اما مراسمه که پیش اومده آخر عذرخواهی هم کرده. البته بعد از تمام شدن مطلب میگه که من از برادرانم عذر میخوام که جذبه آمد و منو از مطلب بیرون کرد. سری به این مضمون بالاخره عرض میکنم حضورتون که ایشون البته بحث اتحاد عاقل به معقول را در جلد سوم اسفار از این نه جلدی ها مطرح کرده. اگه ملاحظه فرموده باشید اونجا میگه که من تضرع کردم به پروردگار که این بحث رو عرض کنم که بفهمم. خب تقریبا از کلماتش اینطور فهمیده میشه که میخواد بگه من فهمیدم این مطلب رو، اما نه، اینطور نمیخواد بگه. بحث اتحاد عاقل به معقول بحث خیلی کهنه‌ایه، از قبل از اسلام هم بوده، بین فلاسفه یونان هم بوده، بعد از اسلام هم خیلی ها بهش عقیده دارن. میگه ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی را استخوان و ریشه ای. این همون اتحاد عاقل به معقول رو داره میرسونه. منتها هنر ملا صدرا در این است که این بحث رو برهانی کرده، اون بقیه گفتند و رفتن اظهار نظر فقط کردن، اون ملا صدرا برهانی کرده. حالا بعد میاد در مجلدات دیگر اسفار مطلبی رو راجع به درک مطرح میکنه و البته عرض کنم که این جدای از بحث اتحاد عاقل به معقول نیست. ما یعنی این بحث رو اینطور مطرح کردن که بقیه افراد بحث، بقیه اجزای بحث هم اینجا مندرج بشه، و الا شما میتونید بگید که بحث مدرک و مدرک. اما چون عمدتاً این بحث روی انسانه، بحث اتحاد عاقل به معقول گفتن که مدرک و مدرک هم در زیر اون مندرج شده باشد، خلاصه شده. و هر حال یک مرتبه مطلب عوض میشه، میگه که ما در جاهای دیگه اظهار نظر کردیم راجع به اتحاد عاقل به معقول. میگه منتها اینجا میخوام مطلب دیگری رو بگم. میگه اگر کسی از عالم سواد و سیاهی خارج شود و هجرت کند از قریه ممین الغریت ظالم اهلها، عبارتش خیلی زیباست و ملا صدرا از نظر تعابیر آقا آدم عجیبی بوده، فلسفه یک بحث خشکیه، اما تا اونجا که سعی کرده اینو به یک قلب شعری تا اونجا که میشد آورده، عبارات خیلی زیبایی داره. به هر حال میگه اگر کسی از عالم ظلمت و سیاهی خارج بشه و متصل بشه به قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام الله علیه، بعد از اون اتصال برگرد قرآن بخونه، میگه عرض میشود که نوشته های قرآن رو سفید خواهد دید. باور بفرمید آدم اول که اینا رو میبینه میگه خب آخه با با مرکب سیاه چطور سفید دیده میشه؟ خب مرکب سیاه دیگه تعارف که نداریم که. آدم میگه خواب شاید اینا میخوان تشویق کنن، شاید میخوان یه مطلبی رو برسونن، تقریبا از آن بکنن، اینطور حرف میزنن. بعد میبینیم نه بابا واقعا همینه، خیلی اصرار داره، میگه ایش وقتی قرآن میخونی مرکب سیاه رو سیاه میبینی، نباید ببینی مرکب سیاه که آمد ازش آیه درست شد، دیگه نباید سیاه دیده بشه. توجه کردید؟ میگه برای این است که هنوز خودمون از عالم سیاهی خارج نشدیم و هنوز به قرآن ناطق امیرالمومنین متصل نشدیم که فرمود من نقطه تحتبار هستم. دیگه هر چی سری هست از اولین آخرین در نقطه باب، در خود باب که وجود نازنین شاه ولایت امیرالمومنین ارواحنا له الفدا هم نقطه باب. حالا بعد از این که اینو دیدم متذکر اون قضیه شدم که همه تون میدونید همون جوابی که در یکی از دهات محلات بوده یا ملایر بوده، همون مشکاظم معروف که خدا بهش یه موهبتی کرده بود که آمده بود قوم و مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رضوان الله علیه بارها امتحانش کرده بود و علمای دیگه مجتهدین دیگه، شاید 300-400 مورد این مرد رو امتحان کرده بودن که مردی سواد بوده، عامی بوده، در یک کوره دهی هم زندگی میکرده. حالا من دقیق نمیدونم اون خونه ای که در اونجا بوده یا رفت آمد داشته یا هرچی، مثل این که زکات نمیدادن ناراحت بوده و اینا رو رها میکنه. ببینید اینطور میفرمد اتقوا الله یعلمکم الله، اینا تعارف نیست. ما خدا رو همیشه امتحان میکنیم و با صدق دلش وقت پیش نرفتیم. سید ابن طاووس رضوان الله علیه میفرمد که خوبان ما خدا رو امتحان میکنه. باور کنید ها، میگه توی زیارت عاشورا بخون ببین چی میشه، این امتحان کردن خداست. یه جامعه کبیره بخون ببین چی میشه، یه بار با صدق نرفتیم در خانه خدا ببینیم چی میشه. این دهاتی روستایی بی سواد نمیخواست خدا را امتحان کنه، میگه آقا اینجا زکات نمیدن، من نمیخوام که نماز بخونم، میرم کارگر میشم، میرم اجیر میشم، مزدور این اون میشم، نون حلال بخورم، بالاخره یه قطع زمین بهش میدن، میگن آقا این مال تو، اینجا کار بکن، از کنم که امرار ماهش بکن خوده. بالاخره این مقدار که از یک نعمتی، از یک رفاهی خودشو منسلخ میکنه، پشت پا میزنه به تمام اینها که بره بر حسب رضای خدا کار بکنه، خب این یه قدم یه دیگه. اونم چی؟ اونم یه جوان روستایی مثل من شما که طلبه نبوده، که اسفار نخونده بوده، نمیدونم شرح تجوید قشچی نخونده بوده، که یه آدم ساده. پس و مزرعه که مشغول کار بوده میبینه که سه تا آقای بسیار مجلل از کوه دارن سرازیر میشن، یکی جلو دوتا شدن پشت سر. میگه که من میدونم که در ماه محرم، در ماه مبارک رمضان گاهی روحانی میمده در ده ما، چه کوره ده افتاده ای بوده، از خیلی ازم که دورم بوده، اما دیدم اینا که دارم میان فکر کردم که نه محرم نه ماه مبارک رمضانه، این روحانیون برای چی میان در ده ما. بیلو گذاشتم زمین، رفتم خدا تا دنبالشون، دیگه چون علاقه داشتم به روحانیت. یه امامزاده بود اونجا، میگه دیدم که اینا رفتن تو اون امامزاده، منم به دنبالشون رفتم که یه گوشه باشم بلکه ببینم اینا چه میکنم. دیدم که اون آقا که جلو استاده خیلی نورانیه، اون دو خیلی دیگه که پشت سر او هستن به اون درجه نیستن، اونا نورانیان ولی به اون درجه نیستن. یه دفعه اینا زیارت خوندن، رسید به نام مبارک حضرت صاحب علیه السلام، السلام علیک یا صاحب الزمان. میگه دیدم اون آقا برگشت به صیغه تسمیه به این دو نفر گفت علیکم السلام. دوباره اینا زیارت رو خوندند و دوباره از کنم که آمد رسید به نام حضرت، دوباره این آقا برگشت به صیغه تسمیه به اینا گفت علیکم السلام. بعد از اون به من فرمودن که این نوشته ها رو بخون، که دور اون بقعه آیات قرآن نوشته شده بود. گفتم آقا من سواد ندارم. فرمودن ما میگیم بخون. اینا اختیارات دارن دیگه، آخه نه در اینا چیزی نیست که. حضرت عیسی حبیب عبدالله رو ببینه خضوع میکنه، با اینکه خیلی مرد بزرگی، خود حضرت عیسی خیلی بزرگه. آقا اختیار داده بودن، ببینید من اگه غلط عرض کنم شاید فهمی غلطه، بهش اختیار داده بودن که مرده رو زنده کنه. و از تحیی الموتا به اذنی، به اذنی سر جای خودش محفوظ. اما تحیی چیه؟ بابا رسما داره به خودش نسبت میده دیگه، تو مرده را زنده میکردی به اذن. حالا باسواد بیسواد رو باسواد کردنم همینطور برای ده کاری نداره. خدا میدونه آدم رو زیر رو میکنه اهل بیت اگر درست ببین. یک قضیه هم حرم حضرت اتفاقی افتاده بود، یک نفر از اولیا به من گفت، گفت یک شب ساعت 12 شب بود، هیچ که تو صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها نبود، میگه دیدم یک نفر تو صحن بزرگ ایستاده و از بیرون ایستاده روبروی ذریح مطهر. میگه گفتم یه چیزی حتما هست. اون مرد الان در تهران مرد بزرگی است. رفتم سلام عرض کردم و گفتم که چه باید کرد. اشاره کرد به ذریح مطهر، فرمود که اینا سفید و سیاه میکنن، سیاه رو سفید میکنن، فقط با اینا باش. خداوند مرحمت کرده، اختیارات دادن اینا. فرمودم ما میگیم بخون. وقتی اینا گفتن دیدن میتونم بخونم، بعد از اون دیگه افتادم، چیزی نفهمیدم. خلاصا افتاده بوده، مثل که 8-9 ساعت در اونجا بوده، نهادیا پریشان شده بودن، همه جا را گردیده بودن. بالاخره از اون حالت افاقه پیدا میکنیم، بینی که همه قرآن را میتونه بخونه. و اینجا در قم علمای زیادی او را امتحان کرده بودن. جالب اینجاست که مولا صدرا میگه که اگر از عالم سیاهی و سواد خارج بشیم این نوشته را سفید میبینیم. بهش گفته بودن که چطور تو قرآن رو میخونی؟ گفته بود که آیات قرآن میدرخشن. تفسیر صافی رو باز میکردن جلوش، میگفت اینجا از قرآنه ولی اینجا از قرآن نیست. موغنه متفر طلبه ها که به عنوان مثال مثلا شاهد، محل شاهد از قرآن استفاده میکنن، موغنه متفر رو باز میکردن جلوش، ساخت از دست میذاشته هر کنم که روی اون قرآن که به عنوان شاهد میارن. میگفتن از کجا میدونی اینجا قرآن؟ میگفت اینا سفیده میدرخشه بقیه سیاهه. پس بزرگان که حرفی میزنن بی خود نیست، گفت بیهود سخن به این درازی نبود. بالاخره وقتی پاکیزه باشه حتی آیات قرآن رو سفید میبینه. خب در مورد اهل بیت هم همینه، اگر پاکیزه باشد یه حقایقی از اینها خدا نشونش میده. چرا یه دمیر مومنی رو نشناختن؟ چرا بیراه رفتن؟ ها؟ خب آقا حقیقت رو ندیدن. یه کسی امیر مومنی رو ببینه عاشقش میشه، مثل سلمان، مثل ابوذر و امثال اینها، مقداد. ابو کسی ندیده خب مثل یکی از افراد دیگر به نظرش میرسه که حالا بینم یا آقای سوس دیگران. عجیب است که بعد از این همه گذشت زمان، این همه علم و معلومات و حدیث و روایت و این همه زحمت اولیا و بزرگان، آدم هنوز یک عده متوجه نیستن که اینها با ما فرق دارن. میخواد تمام اعمال امیرالمومنین رو بخوابونه به قواعد اجتماعیات ما. میگه میشه، محکم دارن، متشابه دارن، فهمشون پاکیزهی میخواد. لا یمسه الا المطهرون، پاکیزه نباشی نه اون طرف رو میفهمی نه این طرف رو. بله شباهت سوم در اون جمله سایون در مورد قرآن میفرمد ظاهره عمیق و باطنه عمیق. این شباهت هم دقیقا اینجا موجوده. اهل بیت هم ظاهرشون زیباست، باطنشون عمیق. ظاهرشون الان چشمگیره، دلبری کرده از همه جهانیان. الان ببینید یک مسیحی میشینه تمام عمرش رو امیرالمومنین گذاشته، در عین حال چیزی هم نفهمیده از امیرالمومنین، ولی ظاهر رو بالاخره کار کرده. چطور یه عده در ظاهر قرآن کار کردن، یه عده در باطن قرآن؟ آقا اهل بیت هم همین، یه عده به ظاهر اینا سرگرم شدن، یه عده به باطنشون سرگرم شدن. در ظاهر قرآن چقدر کارا شده شما ملاحظه کنید، چقدر کتاب داریم آیون در اعراب قرآن، چقدر کتاب داریم در غریب قرآن که فقط لغت رو شرح کردن، کتاب داریم در رسم قرآن، کتاب بزرگ در هند چاپ شده، نمیرم آیان دیدن یا نه، عرض می شود که 7 جلد به نام نصر المرجان فی رسم القرآن، فقط رسم قرآن، خط رسم خط قرآن را صحبت کرده. چقدر کتاب داریم که در وقوف قرآن صحبت کردن، که کجا وقف بکنیم کجا نکنیم، در قرائات صحبت کردن، یکی هم پیدا شده به باطن پرداخته، یک کمی پیدا شده به باطن پرداخته. این همه تفاصیل ببین، چند تا به باطن پرداخته، چند تا از رموز و اشارات رو متوجه شدن، مگر یک کمی اهل بیت همینه. آقا ببینید تاریخ ولادت، تاریخ جنگ ها، غزوات امیرالمؤمنین، شجاعتش، کرمش، یعنی هر بعد از افعاد شخصیتش ادهی رو سرگرم کرده. اما چند نفر پی بردن به باطن امیرالمؤمنین؟ چند نفر از باطن چیزی فهمیدن، چیزی گرفتن؟ البته مشکل هم هست، ولی اون مقدار که ممکن است یه ادهی بیترن بگیرن. حالا کل حال اینا شباهت هاییست که بین قرآن و اهل بیت هست و جنبندی این قسمت رو اینطور عرض میکنیم. در سوره مبارکه اسراء میفرماید که و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. این آیه بعدی دقت بفرمایید، آیه قبلی را خوب روشن میکنه. یعنی اگر پاکیزه نباشیم، العیاذ بالله، به خودمون نرسیم، پرده میفته، چه به طرف قرآن بریم چه به طرف اهل بیت بریم، پرده میفته. و یه مطلبی رو بنده خیلی وقتا به عزیزان رفقا تذکر میدم، به عنوان برادر روسیه و الانم دارم عرض کنم، در جوار حضرت در این محفل نورانی، در این ماه عزیز، برادران جوانها، مخصوصا جوانها، به خدا قسم اگه شک داشتم قسم نمی خوردم، اگه خیال کنید که همه اسلام همینی که ما می دونیم، کلاه سرت می ره. خیال بکنید که دیگه من همه چی اسلام می دونم دیگه. اگر خیال کنید از اهل بیت این چی که گفته شده تا حالا هرچی هست همینه، بازم کلاه سرت می ره. امام معصوم حضرت امام زین العابدین سید الساجدین صلوات الله علیه می فرماید که اینی لأکتم من علمی جواهره کی لا یر العلم ذو جهل کی افتتنا. می فرماید که ما خاندان لب لباب علممون را از نااهل می پوشونیم. آخه چی بوده که می پوشوندن؟ اگر ایناست که تاره به دست ما افتاده، نفس بخشی از اونهاست، این قسمت پوشونده شده، پوشیده شده، اینا به دست ما نرسیده. اینی لعکت ممن علمی جواهره کی لا یر العلم ذو جهل فیفتتنا وقد تقدم فی هذا ابو حسن الى الحسین و وصا قبله الحسنا یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا بل استحل رجال مسلمون دمی. جالب اینجاست که رجال مسلمون دمی، حالا اینجا خودمونیم، نگفته رجال یهودیون او رجال مسیحیون، نه بابا، مقدس کم ظرفیت بشه چیزی بگی بلند میشه بیاد آدمو میکشه، همین مقدس هم هست، نماز شب هم میخونه، ظرفیت نیست، ظرفیت. یه کتاب فروشی بود در تهران، خدا رحمتش کنه، مرحوم شد، کتاب های مرحوم محمد جواد آقای تبریزی و عاشق محمد بهاری، این اولیاء متأخر خدا رو معمولا ایشون چاپ میکرد و به دست اهلش میرسوند، از مراقبت را او چاپ کرد. آدم خیری بود. عرض کنم خدمتتون که به پدر خود من گفته بود که یه روزی یک نفر مرد مؤمن مقدس فاضل آمد در مغازه، گفت یه کتاب به من بده، دیگه اسرار و صلات آقای جواد آقا تبریزی رو دادن که ببر مطالعه کن. دیگه گفتم خب عربی هم که میدونه، فاضل هم که هست، آدم خوبی هم که هست. خیلی جای تعصب البته من دارم عرض میکنم با ناراحتی و شرمندگی. میگه دیدم فردا آمد کتاب رو با دو انگشتش گرفته که خدا نکرده دستش نجس نشه. من واقعا با شرمندگی دارم میگم. میگه کتاب رو انداخت روی میز، گفت مؤمن میخوای کتاب چاپ کنی بعد از این با ما مشورت کن، مثلا یه کاروغری یه چیزی مثلا چاپ بکنن، یه حکایت یه چیزی، آخه چی بگم آخه والا دیگه کتاب آمده جواده ها وقتی یادم اینطوری بگیره دیگه باید کاروغری بخونه بعد از اون دیگه چیزی دیگه نمیمونه، چی قصه بخونه داستان بخونه. و اینا نشان میده که وقت ائمه چی کشیدن. حالا بعد از این همه روشنگری ها یه آدم در مملکت شیعه فاضل با سواد نماز اول وقتش هم ترک نمیشه. اصلا حضور نمیده که دل آمده جواده ها را با انگشتش گرفته که با چی چپ کرد. دیروز یه بحثی رو خدمتون وعده دادیم، اگر انشالله قابل بودم بله خدا دستم رو گرفت فراتون مطرح خواهیم کرد که گفتیم برای فهم معارف ولادت ثانویه میخواد، آدم باید ولادت دوم پیدا کنه. انشالله منتظر باشن جوانها. این بحث ولادت ثانویه بحث بسیار مشکلیست. من اگه تونستم بلد بودم اهلیت داشتم به شما عرض خواهم کرد. پس بنابراین از اینجا نمونه بگیرید که اگر چنون که اهل بیت در مقام ولایت در اسرار ولایت همه چیز رو محسن بگن گرفتاری پیش میمد نمی شد، چه از اون طرف چه از این طرف. پس بنابراین اون عرضت رو اعاده می کنم. بریم سراغ پاکیزگی، بریم سراغ آمادگی و استعداد، سراغ طهارت باطنیه و یه قدری از این مقدار که هست بالاتر بریم. یه خطری این مقدار متوجه بشیم که اهل بیت چیزایی دارن که به ما نرسیده. خب این تشنگیه دیگه، تشنگی خوب نیست؟ خب آب کم جو تشنگی آور بدست تا به جوشت آبت از بالا و پست. کتاب سلیم ابن قیس، قیس هلالی رو چاپ کرده بودن، روش نوشته بودن اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله. حالا قطعا نظرشون خیر بوده ها، ولی بنده اونا رو انتقاد نمی کنم، انشالله که نظرشون خیر بوده. اما اینطور اسم گذاری ها یک قدری ارزم که دور از صداقته. حتی من شنیدم این کتاب در تهران آقا یکی به 800-900 تومن رسیده بود یه وقتی. آقا اسمی که گذاشته اون بیچاره تشنه هم میخره، میگه لابد مثلا توش یه چیزایی هست که هیچ جا نیست. نه، کتاب سلیم ابن قیس کتاب خوبیه، اما اسرار اهل بیت اونا نیست. اونه یه بخشی از اسراره، اسرار ولی که اسرار بله. بعض اسرار هست که برای آدم خطرناکه، یعنی آدم بره بگه گیر میفته بی خوشنش. بعض اسرار هم هست که برای خود آدم خطرناکه، یعنی یه سری الان من بدونم شب خوابم نمیبره، ظرفیت ندارم اینطوریه ها. اون که در کتاب سلیم ابن قیس آمده از اون اسرار اون رقمه، یعنی شما بخونید ناراحت نمیشید اما نمیتونی خرجش بکنی، بری بگی دشمن دراشی میشه برات. این کتاب رو جوری چاپ کردن، اینطور اسم گذاری کردن، پس کنم که به این حالت فروختن من نمیدونم. اینا رو بنده گفتم نظرشون خیلی قطعا هرکس بوده، اما اینا دور از صداقته. برخورد باید با صداقت باشه. الان خیلی هستن دنبال اسرار اهل بیتن، دنبال اینن که یه چیزی از اهل بیت متوجه بشن. خب بله به اینا ما قضا بدیم حبه ها، اما اگه قضا ندادیم یه چیزی چاپ کنیم، یه اسم دلبری هم روش بگذاریم بره بخره ببینه این اون نیست که دنبالش بوده، این درسته به نظر شما؟ این درست نیست که بله اسرار هست. البته این اسرار چیزاییست که بالاخره هرکس باید به اندازه خودش. حالا یکی از